حضرت فرمود اگر کسی با بند کفششان فخر بپوشه جهنم میگه. میگه یه عبادتی رو انجام بده که اولا دلچسبت باشه، به چسب به خودت لذت ببری ازش، بعدم خراب نکنه روحیتو.
اگر به تو گفتن که خود بزرگ بین نباش، درست گفتن، خود بزرگ بین نباش، در کنارش هم خود بزرگ بین باش. تو خیلی موجود با عظمتی هستی، خودتو ارزون نفروش. میخوام امروز یه نکته خدمت شما سروران معظم عرض بکنم.
افتخار کردن، فخر فروشی کردن، مثل هر صفت انسانی دیگه، اگه صرف خدا نشه صرف دنیا میشه.
کسی میتونه خودسازی بکنه، کسی میتونه با اسماء الله رابطه وجودی برقرار بکنه، کسی میتونه پیوند با حق تعالی داشته باشه، کسی میتونه در رحم دنیا برای شرط زیستی آخرت آماده بشه که خودشو از شر گذشته و آینده چیکار کنه؟ راحت بکنه. این خیلی مهمه که هر کس در هر لحظه به وظیفه خودش عمل کنه و نخواد جای کسی باشه، حسرت زندگی کسی دیگر رو نخوره. همین که چشمت به یه نفر افتاد، حسرت زندگی اونو خوردی، تو دارید مختص خودت فرار میکنی و اینجا شروع ناریت قضیه است. یعنی شما دارید آتیش جذب میکنی. اصلا نباید تو دل ما چشم و همچشمی و حسرت کسی وجود داشته باشه. شما به محض اینکه حسرت کسی رو میخوری، داری از مختصات خودت که همین مختصات تو رو به قرب الهی میرسونه، همین مختصات داری از این فرار میکنی، داری نار درست میکنی برای خودت. اصلا نخواهیم جای کسی باشیم. کاش که من زن فلانی بودم، کاش که من شوهر فلانی بودم، کاش که من بچه فلانی بودم، کاش که من نمیدونم. اصلا اینجوری نیست. شما تو مختصات خودت اگر باشی، هر جا باشی تو مختصات خودت، میخوای شوهر هر کسی باش، میخوای زن هر کسی باش، میخوای نمیدونم پدر هر کسی باش، میخوای مادر هر کسی باش، میخوای بچه ها هر کسی باشن، شغلت هر چی باشه، تو هر جا میخوای باشی به اون مختصات اگر قابل ارتقا هست، یه بقیش ما تنبلی میکنیم، مختصاتمون رو تغییر نمیدیم. اینو دقت بکنید. من میتونم برم یه جا خونه بخرم که اونجا محیط فطریه. اگر برم توی محیط که همش فسق و فجور هست، طبیعت گرایی هست، خودم نار رو انتخاب کردم. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی من جلوی خیالات و شهوت و چشم و همچشمی خودم رو بگیرم و برم یه خونه ای رو انتخاب کنم در فضایی که اون فضا فطریه. من میخوام هم برم یه جای خونه بگیرم که هم پوزش رو بدم، هم تو چشم و همچشمی ها کم نیارم، همه که میخوام دینم رو حفظ بکنم. این مسخره کردن خودته. این که دیگه دست خودته. تو میتونی یه خونه بخری که توش فطرت برورش پیدا بکنه، نه طبیعت. و تو رفتی یه خونه خریدی که این خونه سر تا پاش معصیته. کوچه رو انتخاب کردی، خیابونه انتخاب کردی، همسایه هایی رو انتخاب کردی که همش توش آتشه. خب خودت انداختی توی آتش. اینجا که میتونی خودت تغییر بدی. اینجا من نمیتونم بگم آقا مختصات من این همین خونه 5 میلیاردی دیگه، باید تو همینجا بهش برم، بالاش هم یه دونه سنگ بزنم، هازا من فضل ربی، این سر خودتو کلا نذار. آقا لباس آدم تغییر کنه خطرناکه. یعنی شما موقع یه لباس این پوشی توش راحتی، آرامش داری، نورانیت داره. آقا تغییر بده؟ نه تغییر خوبه. تنوع بده؟ تنوع خیلی خوبه. تنوع رنگ، تنوع لباس خیلی خوبه. اصلا انگار اینا آدم از همه رنگ بپوشه، از همه مدل بپوشه، اون چیزی که شایسته است، هیچ اشکالی نداره. اما اگه روحیه خودت خراب میشه، نه حق نداری اون لباس رو بپوشی. عینک میخوای بخری، ساعت میخوای بخری، ریش تو میخوای کوتاه بکنی، موهاتو میخوای درست بکنی، نمیدونم یه خودکار میخوای دستت بگیری، حواست باشه. اگه این خودکار، بدون این خودکار اگه تغییر بکنه یه جوریت میشه، همون بحث علو میشه. حضرت فرمود اگر کسی با بند کفشش هم فخر بپوشه جهنمیه. با عصاش، با شلوارش، با کفشش، با لباسش، با مدرک تحصیلیش، با هر چیزی خراب میکنه. برو یه عینک بخر، هم زیبا باشه، هم خودت خوشت بیاد، هم که روحتو خراب نکنه. الان من خواهم عبادت کنم شب قدره، کدوم عبادت رو انجام بدم؟ میگه یه عبادتی رو انجام بده که اولا دلچسبت باشه، به چسب به خودت لذت داری ازش، بعدم خراب نکنه روحیتو. دفعه میخونم تو کتاب میخونم، بله مرحوم امیرزا جواد آقای ملکی تبریزی 1000 مرتبه سوره انا انزلنا رو میخوند. حواسی من حال حسد 1000 مرتبه سوره انا انزل ندارم، بهم هم نمیچسبه، نمیفهمم اصلا این سوره انا انزلنا چی است. این میشه خطرناکه. بعدم که حالا این کارو میکنم هی پوزشو میدم، هی میگم خب تو چیکار کردی شب احیا؟ میگم مثلا وقتی قرآن سر گرفتی رو من 1000 تا سوره انا انزلنا خوندم. هم میگه ما نماز شب خوندیم، نماز شب میبره جهنم. من انقدر روزه گرفتم، انقدر دور قرآن خوندم، همین عبادت هم میبره جهنم. اینم ناره دیگه، چه فرق میکنه؟ اگه میدونی لباس تو عوض بکنی یه جور دیگه میشه، روحیت خراب میشه، نکنی کار. اگه ظرفیت داری عوضش کن، اگه ظرفیت داری عوضش کن، کفشت، کلات، نمیدونم لباست، مقنعت، چادرت، خونت، اتومبیلت، تو اتومبیل عوض میکنی؟ بیش از هر کسی خودتو گرفته. هر کی خود میشینی پشت این اتومبیل خودتو میگیره، بیچاره شدی دیگه، تموم شد. اگه اصلا برات مهم نبود این چیه، کی نگاه میکنه، دنبال نگاه دیگران، حرف دیگران، اگر یه جایی ما تشنه نگاه دیگران شدیم خطرناکه. میگه به احترام افراد تمیز بپوشید، تجمل کنید، تجمل اخیک، به احترام دوستت، برادرت که میاد خونه، به خودت آراسته کن خودتو، عطر خوب بزن، قیافتو درست بکن، لباس خوب بپوش به احترام او، اما نه برای نگاه او، بلکه به چی؟ به احترام او. او خوبه، احترام بذاری، اما نه اگه گرفتار نگاه دیگران هستی بده. غیر از مواردی که تو خانواده هست، تو خانواده عیب نداره، تو خانواده زن باید واقعا به نگاه شوهرش احترام بذاره، یعنی مرد باید برای زنش لباس بپوشه، براش مهم باشه زنش چی میخواد تو چارچوب شهر، زن هم باید در همه شرایط به نگاه شوهرش توجه بکنه، این براش مهم باشه، این باید دقت بکنه. جز این موارد حلالی که زن و شوهر برای هم هستن، تو همه حالت ها که این باید توجه داشته باشن به هم دیگه، که نگاه شوهرم چه جوریه، نگاه زنم چه جوریه، غیر از این موارد اینجوری هر جا. و نگاه دشمن، در نگاه دشمن هم همینطور است. من برای خودخواهی و ارضاء شهوتم لباس اینجوری نمیپوشم، ولی میدونم آدمای کافر دشمنای حزب الله هستن، اینا اگه لباس من اینجوری ببینن چشاشون در میاد. حضرت میگه عبادت بپوش. یه موقع یکی از این اصحاب حضرت یه ماهی گرفته بود دستش با یه وضعیت خیلی بدی، حالا بوی ماهی و شرایط بدی و یه لباس ناجور، امام باقر دید آخه این چیه جلو دشمنای ما، اینجا آبروی ما میره شما اینجوری لباس میپوشید، لباس ترتمیز بپوشید جلو دشمنای ما. یه موقع است میگم آقا من یه خانم میگه من یه بانوی حزب اللهی هستم، یه بانوی مسلمان هستم، نحوه لباس پوشیدنم در مقابل آدمهای فاسق و فاجر باید به یه جوری باشه که هم عفت و عصمت خودم رو حفظ بکنم، روحیه خودم هم خراب نشه، ضمناً اونها هم ایرادی نگیرن. بله اگه برای نگاه اونها به این شکل با نیت خدا من چون حزب اللهی هستم برای رضای خدا، خدا اینجوری دوست داره، بله برای اونا بپوش. در همه چی باید دقت بکنیم ما، تو معامله، در خونه خریدن، در میدونی شما چقدر آدم ها خودشون رو بدبخت کردن سر ازدواج، میگه من باید زن فلانی بشم تا روی بقیه کم شم. شوهر خیلی خوب عالی گیرش اومده، میتونه قشنگ با این بره بهشت، میگه خب بابا این آخه من که نمیتونم جلو دختر خالم اینا باش پوز بدم که اونا همه شوهراشون رو به رخ من میکشن. این درسته خیلی آدم خوبی ها، از شوهرای اونا هم خیلی بهتر نظر تدین و اخلاق و اینا، من واقعا قبولش دارم، ولی آخه من نمیتونم بگم این شوهر منه، همچه خجالت میکشم جلو اونا. اما یه کسی باشه که یه ذره کلاسش از اونا بالاتر باشه بتونم سلام بالا بگیرم، این خیلی خطرناکه، این عقده است، این خود کوچیک بینیه. اصلا چرا یه زن باید از شوهرش بگیره یا یه مرد باید از زنش بگیره؟ ما خدا عزت میگیریم، من شرافتم ارتباط با خداست، من خودم فقیرم بدبختم که بخوام با ازدواج با یه کسی شرافتی کسب بکنم. چرا یه موقع هستش که کانون نوری هست، یه جوری ما اینا رو توی روایتامون داریم، اونا در مورد اولیای خدا. یه آقایی بود، من 30 سالش بود، 15 سال پیش 30 سالش بود، بهش میگفتم که خب تو چرا ازدواج نمی کنی؟ خودش بی سواد بود، سواد نداشت. آدم پولدار بی سواد، پولدار بود ولی بی سواد بود، تحصیلاتی نداشت. میگفتش که من باید با یه خانم دکتر ازدواج کنم. من خود دکتر نباشه مهندس راضی شه جون من. نه من خانم باید خانم دکتر باشه. به عقده داره، خودش کوچیکه. اصلا میگم باید حتما دکتر باشه زن من. همین. دیگه دو جام خانم دکتری پیدا کردن، رفتن خواستگاه اونام، دم نو اصلا با این سنخیتی نداریم. الان 45 سالش، هنوز هم ازدواج نکرده، منتظر خانم دکتر بهش شوهر کنه بالاخره. این واقعا آدم چجوری تحلیلش بکنه؟ اگه آدم خودش کمال داشته باشه ها، خودش کمال داشته باشه. اشتباه من نکنه چقدر ناریت میاره. دختره میخواد ازدواج بکنه، میگه من یه کسی رو میخوام که دست منو بگیره ببره پیش خدا و نمیدونم. این شعارا دیده که دیگه منو ببره کجا نمیدونم فلان جا. پسرم همینو میگه، منم یه زنی میخوام زنم باشه که مثلا خیلی. آقا جان تو خودت خودتو بکش بالا، تو ارزه داشته باش، خودت روش بکن. ما چرا کمالاتی که خودمون میتونیم داشته باشیم هی بنداش رو بار همسرمون که اون باید اینجوری باشه؟ اگه تو خودت آدم باشی، اگه تو خودت رشد بکنی، اگه تو خودت اهل کمال باشی، تمام دختر داداتیه بی سوادم گر، با اونم آدم میره بهشت، اونم رشد پیدا میکنه، با اونم آدم میتونه خوشبخت باشه. یا آدمی باشه بد اخلاق نباشه، آدم متدینی باشه، کافی همین تدین و اخلاق بسه دیگه. حالا مثلا هی ما شرایط میذاریم اینجوری اونجوری، هی شرایط اقتصادی سنگین، شرایط اجتماعی سنگین، اینا همش توهماته. ما دنبال جهنم بریم میگردیم. خب حالا این زندگی ها عاقبت به خیری هم داره؟ اصلا عاقبت به خیری نداره. وقتی تو برای دنیا رفتی انتخاب کردی، هر چیز دنیا غرضت بود تو انتخاب، حتما اون انتخاب درش شکست است، حتما ناریت داره و این ناریت یه زمانی میسوزونه شما رو. وقتی شما رفتی برای جهنم انتخاب همسر کردی، با توهمات و با معیارهای جهنمی و ناری رفتی انتخاب همسر کردی، خب پس نار رو انتخاب کردی دیگه. این نار رو که تو انتخاب کردی داره شروع میکنه به سوزوندن. الان خوبید با هم دیگه؟ ما الان یه سوم طلاقامون سال اوله، سال اول، یک سوم طلاقا سال اول. خب این ماجرای سوزوندن شروع شده، به یه سال هم نکشید، سر سال سوزون، رابطه سوزون، پیوندا سوزونده شد، جدا شدن از هم دیگه. چرا؟ چون شما با توهمات رفتی جلو، با معیارهای ناری رفتی جلو. تو باید حتما با خواهرزاده من ازدواج بکنی، تو حتما باید با برادرزاده من ازدواج بکنی، از غریبه نباید همسر انتخاب بکنی. نمیدونم اون یکی دخترمو دادم به داداش تو، این یکی باید بدم به داداش خودم. آقا اینا چه ملاکایی هست، چه معیارهایی هستش؟ حتما باید نمیدونم همشهری باشه، حتما باید نمیدونم اینجوری باشه. ما شرایط شرایط خوبی نیستش. حالا یه سیده به درد نخوره جهنمیه و اخلاق باشه خوبه، چون سیده. بعد اگه کسی اهل کمالات بود، کمالات اصلی داشت، حالا بین دو تا نفر که کمالات اصلی داره، نفر سید هستش، بله حالا اولویت داره، خیلی هم خوبه. اما اینکه من اولویت های مهم و اصلی رو رها بکنم، نور رو رها بکنم چون این سیده برم سراغ نار، نه. زندگی آدم با سید میکنه جهنمی میشه. به خود سیدایی که توجیه هم میکنم، میگن ما جوچی هستیم و بد اخلاق چون سیدیم. بیچاره پیغمبر.
هیچ وقت نخواهیم از مختصات خودمون فرار کنیم.
آقا دم این بابا ننه خودم بگر، باری کلا، این همسر من، این بچه های من، این بابا ننه من، بالاخره اینا که من انتخاب نکردم، پدر مادرم خودم انتخاب نکردم، شرایط اینجوری شده. همسرم هم باید انتخاب میکردم، کردم درست یا غلط، فعلا همسر منه دیگه، تموم شده دیگه. الان نمیدونم برگردم گذشته دیگه. مثلا نگاه به گذشته جهنمه، این یادتون باشه تو بحث حمله از عقب گفتم. هر چیزی که دغدغه و نگرانی نسبت به گذشته در ما ایجاد میکنه، با فطریاتش کار نداره، جهنمی هستش. اصلا بر نگردیم به گذشته. کسی که درگیر گذشته است یا دلشوره های آینده رو داره، این هیچ وقت موفق نمیشه خودش رو بسازه. فراموش کسی میتونه خودسازی بکنه، کسی میتونه با اسماء الله رابطه وجودی برقرار بکنه، کسی میتونه پیوند با حق تعالی داشته باشه، کسی میتونه در رحم دنیا برای شرط زیستی آخرت آماده بشه که خودشو از شر گذشته و آینده چیکار کنه؟ راحت بکنه. کسی که دلش یه عالم عقده و کینه نسبت به گذشته تو دلش هست، یه عالم خاطراتی که همیشه دامنشو میگیره، از شب که میخواد بخوابه این خاطرات اذیتش میکنه، تو طول روز اذیتش میکنه، یا دلشوره هایی که نسبت به آینده است، این آدم اصلا نمیتونه موفق بشه، این ذهن راحتی نداره، این اصلا تو مهندسی فکر مشکل داره. اگه کسی بخواد سلوک بکنه، مهمترین مرحله سلوک این است که فکر قدرتمندی رو بسازه، یه فکر آروم و شاد برای خودش بسازه. کسی نمیتونه آرامش کسب بکنه، نمیتونه تو مختصات خودش ناریت ها نوریت ها رو طوری تنظیم بکنه که به شرایط نوری برسه، این تو جهنم چجوری میتونه آدم رشد بکنه؟ مختصات خودمون رو احترام بگذاریم. آقا من باید از این بابا برم تو بهشت، با این مادر باید برم بهشت، ای کاش مادر من فلانی بود. آقا بعضی میگن اینا نمیبینن آدم راحت هم بشه. آقا تو چرا آرزو مرگ دیگران رو میکنی؟ این زنده بودنش تو رو تو عالی ترین درجات میبره. فرعون ببین چقدر آسیا رو رشد داد. اگه فرعون نبود آسیا به ولی اللهی نمیرسید که. اگه شمر و یزید و معاویه و عمر سعد نبودن، این همه ائمه ما به عالی ترین درجات نمی رسیدن که. زینب کبرا به اون درجات نمی رسیدن، شهدای کربلا به اون درجات نمی رسیدن. اگه عاشورا نبود، اگه صدام نبود که ما، آمریکا نبود که ما، این همه جوان رو نمی تونستیم سالم از طبیعت تا بی نهایت بفرستیمشون به تو بهشت، که به قول امام سلام الله تعالی علیه شهدا ذخایر عالم بقا هستن. میدونید ایران، جمهوری اسلامی ایران چقدر ذخیره برای عالم بقا فرستاده؟ الحمدلله چه رجالی رو فرستاده. به من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، به به فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. یه درفتن یه دم منتظرن، تو نوبت وایسادن. چقدر ذخیره الحمدلله دارن. توی کوچه یه شهیدی هست، ببین تمام اهل کوچه رو قیامت شفاعت میکنه، دایی ها، خاله ها، عموها، دوستا، رفقا، یا عالم رفیق داشته این شهید، همه رو میاد شفاعت میکنه. میگه خدای من بدون اینا بهش نمیرم. خدا میگه ولی من هستی، رفیق منی، چیکارت کنم؟ هر کی میخوای بیار. میگه آقا عروسی بیار، عروسی ما میگه من عروسی میام رفیق دوست رفیقام باید بیارم، من نمیتونم اینا باید بیارم، دو رفیقاتم بیار عروسی. خدا که جا کم نمیاره که. این همه ذخایر برای ما رفتن، چقدر خوبه این همه شهدا. بعدم ذخایر میگه آقا حالا شهید به من چه؟ من که مثلا فرض فرمایید که رفیقام نبودن که، چرا شما همین الان بیت با شهدا رفیق شید، از 1000 تا رفیق دنیای بیشتر رفیق میشن با شما. من به همه عزیزان توصیه کردم حتما بین شهدا رفیقای خاص انتخاب کنید. اول از این همیشه شهدا رو صلوات و درود و قرآن و اینا براشون بفرستید. هر چی شما برای شهدا برید، ببینید روز قیامت 1000 تا شهید اومدن میگن خدای این رفیق ماست. اصلا نمیشناسیدشون، تو دنیا یه بارم ندیدشون. اصلا قبل از که تو بزرگ بشی بالغ شی اون شهید شده، تو بچه بودی اون شهید شده، ولی الان تو حواست به شهدا هست، باشون رفیق میشی، همه اونا قیامت میان سراغت. بکش بکشه، چقدر هم خوبه این. ولی چند تا شهیدم رفیق خاص انتخاب کنید، رفیق خاص انتخاب کنید. شهدای گمنام معرکه، باب الهوائد شهدای گمنام، ازشون استفاده کنیم. شهدای گمنام آقا نز کنیم براشون، توسل کنیم به شهدا، به خصوص شهدای گمنام، خیلی آدم بالا میبرن، خیلی روش داره. یه تعداد شهیدم رفیق خاص انتخاب کنید با خودتون، یه رفیق باشید باشون، آن ویژه باشون رفیق شید. شهدا هیچ وقت رفاقت هیچ کدوم از شماها رو پس نمیزنن، یادتون باشه. یعنی بخوای با هر کمش رفیق شید، یه رفیق میشه. خدا رحمت کنه قاسم رو، رفیق داشتیم ما این قاسم تکل. شب عملیات رمضان بود، با استراب اومد توی چادر، گفت اون لحجه خودش خیلی باصفا، آقا همه باید به هم دیگه قول بدیم هر که شهید شد برگرد شفاعت بکنه. باشه قاسم جون، ما که حرفی نداریم. خلاصه همه رو یالله باید پشم قول بدیم. نه قول، خودش زودتر از همه رفت، خودش زودتر از همه. اصلا شهدا نه در زندگیشون نه در بعد از رفتنشون به سمت برزخ از رفاقت با کسی بخل ندارن، از یه کسی رو به مقام خودشون ببرن بخل ندارن. بابا اون که امام حسینشه، سید الشهداست، میگه بابا تو زیارت عاشورا بخون با من باشی تو دنیا و آخرت، اصلا بخواه در مقام من باشی. این یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، هیچ شهیدی بخلی نداره که تو به عالی ترین درجات برسی. برای شما نگید ها رفیق یعنی حتما یک کسی که باید اینجا با همش رفیق بشیم، هر کدوم از شما میرید بهشت زهرا یا نمیرید. همین مرحوم طیب رحمت الله تعالی یه شهید ویژه است، از همینجا حواستون بهش باشه. خدا خواسته شما بیاید سر قبر ایشون کلاس بیاید، کنار بهشت ایشون کلاس بیاید، خب باهاش رفیق شید. اینجا که دارید میرید براش فاتحه بفرستید، میایید براش فاتحه بفرستید، حواستون بهش باشه. اولیاء خدا حضرت عبدالعظیم، نمیدونم حضرت حمزه، این حالا که امامزاده ها ویژه خودش انسان باید باشون رابطه مستقیم داشته باشه، حالا تو بس آثار رابطه وجودی توضیح میدن بیشتر اینا رو، از شهدا همینطور، از علما، از اولیاء الهی انسان رفیق انتخاب بکن. اینا رفیقای ما هستن، با اینا فرار نکنیم، جای دیگه نخواهیم بریم، به مختصاتمون احترام بگذاریم. این پدر من، این مادر من، این همسر من، این دوست من، با اینا، همینا، با اینا هستیم، با اینا رفیق باشید، از مختصاتشون استفاده کنید و فرار به جای دیگه نکنید. ای کاش نکنید، حسرت هیچ کس رو نخورید، نخواهید جای کسی باشید. خدایا این جایی که تو برای من انتخاب کردی همین خوبه. خدایا توی مختصاتی که هستم، توی حالی که هستم، توی وضعیتی که هستم، راه رو برای رفاقت با خودت، برای دوستی با خودت، برای ما مهیا بفرمایید.